می‌پردازیم. اوجگیری این تنش‌ها علاوه بر ابعاد ژئوپلیتیکی که داشته، تکان‌هایی رو هم در بازارهای سهام و ارز دو کشور و همزمان در منطقه خلیج فارس به وجود آورده. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، در گفتگویی که با رضا ولی‌زاده داشته، از سطح پس‌لرزه‌های اقتصادی تنش میان ایران و عربستان گفته.
اون چیزی که در روابط ایران و عربستان سعودی میگذره بدون تردید یک بحران پردامنه دیپلماتیک است، ولی بسیار بعید به نظر میرسه که دو طرف بخوان یا حتی بتونند تا درگیری مستقیم نظامی پیش برند. کارشناسان مسائل ژئواستراتژیک عمدتا همین نظر رو دارند و بازارها و محافل اقتصادی هم به همین نتیجه رسیدن و به همین علت هست که ما حالت سراسیمگی رو در اقتصاد منطقه نمیبینیم. با این همه نشانه های نگرانی کم نیست. روز گذشته در بازار آزاد ارز تهران بهای هر دلار آمریکا 7 تا 10 تومان بالا رفت و رسید به 3680 تومان. نرخ دلار حواله‌ای به 3714 تومان هم رسید. با اعلام کاهش سطح روابط دیپلماتیک بین ایران و امارات، به خصوص نرخ درهم امارات بالا رفت و در بازار حواله‌ای به 1008 تومان رسید. در عربستان هم نرخ ریال این کشور در برابر دلار به شکل چشمگیری پایین اومد. خیلی از بازارهای سهام منطقه در ریاض، در قطر، در امارات روز گذشته با کاهش شاخص کل روبرو شدند.
بعد از شروع تنش اخیر در روابط تهران و ریاض، ناظران اقتصادی بیشتر از همه روی واکنش بازار نفت متمرکز شدند. رویدادهای اخیر در روابط دو قدرت خلیج فارس چه پیامدهایی خواهد داشت برای بهای نفت؟
در ساعات پیش از ظهر دیروز قیمت نفت برنت لندن در واکنش به این تنش‌ها 4-5% بالا رفت، ولی در ساعات آخر روز دوباره پایین اومد، حتی چند سنتی هم از قبل پایین تر رفت. این نشون میده که بازیگران عرصه نفت در مرحله اول از خودشون واکنش‌های هیجانی نشون دادند زیر تأثیر ارزیابی‌های ژئوپلیتیک، ولی خیلی زود داده‌های بنیادی بازار بر رفتارهای هیجانی غلبه کردند. منظور از داده‌های بنیادی وجود نفت اضافی هست در بازار و اینکه امکان داره تنش در روابط ایران و سعودی باعث بشه که دو طرف در رقابت با هم نفت ارزان به بازار بریزند و حتی قیمت این کالا رو از اون چیزی که هست پایین‌تر ببرند.
حالا به نظرتون همین تنش در روابط دو کشور چه تأثیری میتونه داشته باشه بر اجرای برجام و فرایند ادغام ایران در اقتصاد جهانی؟
یکی از برنامه‌های اصلی ریاض این هست که چوب لای چرخ این فرایند بذاره. سعودی‌ها میدونستند که اعدام روحانی شیعه میتونه با واکنش‌های تند دنیای شیعه روبرو بشه و کسانی که به سفارت عربستان در تهران حمله کردند درست در دام سعودی ها افتادند و به چهره اقتصادی ایران هم ضربه زدند. اون چه میتونه منافع ایران رو تأمین بکنه این هست که تا دیر نشده با استفاده از فرایند رفع تحریم به یک موقعیت عادی در جامعه اقتصادی بین المللی دست پیدا بکنه، وگرنه این ریاض هست که برنده خواهد شد.
گفتگوی رضا ولی‌زاده رو شنیدید با فریدون خاوند در مورد تأثیر اقتصادی تنش‌ها میان ایران و عربستان.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500، رادیو فردا در 11.
خب اکثریت اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات روز دوشنبه رأی به لغو پروانه انتشار هفته‌نامه یسارات دادند. این نشریه که ارگان انصار حزب‌الله است، اخیراً مطلب توهین‌آمیزی درباره دولت روحانی و مشخصاً خانم شاهیندخت ملاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری منتشر کرده بود که انتقاد بسیاری از مسئولان، گروه‌ها و فعالان سیاسی رو به دنبال داشت. جواد کوروشی در آغاز گفتگویی با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در آلمان داشته و از او نظرش رو در مورد لغو پروانه انتشار یسارات پرسیده. احسان مهرابی:
توقیف و یا لغو مجوز نشریات اصولگرا اقدامی کم سابقه هست توسط هیئت نظارت بر مطبوعات، چون این هیئت علاوه بر وزارت ارشاد و دولت نمایندگان دستگاه‌های دیگه مانند قوه قضاییه و اصولا دستگاه‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی هم در اون حضور دارن و معمولا این دستگاه‌ها رأی اکثریت رو دارن. اما به هر حال مواردی که عملکرد رسانه‌های اصولگرا به گونه‌ای باشه که افراد وابسته به قوه قضاییه و دیگر نهادها هم به نوعی نتونن از عمل کرده اونها دفاع بکنن در اون جلسه، معمولا منجر به توقیف و یا لغو امتیاز این نشریات میشه. اونطوری که سخنگوی وزارت ارشاد گفتن در مورد نشر یسارات هم به این شکل بوده و تقریبا همه اعضا اجماع داشتن بر اینکه این نشریه اصرار بر تخلف خودش داشته. از سوی دیگه به کار بردن عبارت فاحشه به صورت تلویحی و با واسطه و غیر مستقیم در مورد معاون رئیس جمهور هم به هر حال عملی هست که حتی افراد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و قوه قضاییه هم ممکنه نتونسته باشن در جلسه هیئت نظارت از اون دفاع بکنن. از سوی دیگه به هر حال پرونده نشریه با پرونده روزنامه بهار همزمان مطرح شده و به هر حال معمولا در فضای اینچنینی یا در فضای سیاسی که به هر حال از اون طرف هم بناس نشریه اصلاح طلبی توقیف بشه، طبیعتاً فضای جلسه به گونه‌ای بوده که نمایندگان قوه قضاییه و دیگر نهادها نمیتونستن حکم توقیف بهار بدن و به نوعی از نشریه یسارات بتونن دفاع بکنن و بگذرن.
ولی خب نفس خود لغو اجازه انتشار یک نشریه با توجه به قانون مطبوعات و آزادی مطبوعات برای ابراز عقیده و انتقاد به مسئولان مملکتی، آیا این خودش زمینه‌ای در واقع نیست که فعالیت مطبوعات محدود بشه؟
به هر حال این موضوع همواره در ایران وجود داره و خصوص بیشتر در واقع در مورد نشریات منتقد که توهین به مقامات مملکتی و یا حتی در مواردی انتقاد از اونها موجب توقیف نشریه میشه. در مورد نشریات اصولگرا دو دیدگاه وجود داره. یکی دیدگاهی که به هر حال معتقده که اونها هم باید آزاد باشن در بیان انتقاداتشون، هرچند در برخی از این موارد انتقادات به نوعی انتقادات تندی باشه و حتی تا حدودی شایبه توهین به مقامات دولت را داشته باشه و به هر حال اعلام میکنن با وجود اینکه نشریات اصلاح طلب نمیتونن آزاد باشن، اشکالی نداره که نشریات اصولگرا آزاد باشن و بتونن هر مطلبی را بنویسن. در مقابل دیدگاهی هستن که بیشتر میشه گفت در دولت آقای روحانی این دیدگاه غالب هست که به نوعی میگن ظلم به سویه عدله و همونطور که نشریات اصلاح طلب در قبال انتقاد توهین و یا حتی انتقاد از مسئولان توقیف میشن، دلیلی نداره که رسانه‌های اصولگرا یک مسئولیت آهنین داشته باشن و هر چیزی بخوان بنویسن و با اونها هیچ برخوردی نشه.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدی در مورد لغو پروانه انتشار هفته‌نامه یسارات.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
آقای اینالو در این آخرها ارائه خودش و بحث محیط زیست و اهمیت کشورمون ایران رو با هم یه ملغمه ای ساخته بود که اون ملغمه باعث میشد که او به دردسر هم بیفته، زیرا خیلی ها اصلا از شکل و شمایل اینالو خوششون نمی آمد.
شما در بخشی از ایران هستید که نظیر یونان، نظیر ایتالیاست و نظیر اسپانیاست. دلم نمیخواد جدا بشم از این معشوقه زیبای بهشتی.
شنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران. خب نوبت میرسه به یکی از مجلات هفتگی رادیو فردا، مجله ملاقات که کاریست از آرش حسنیا و آرش در برنامه امروز به زندگی و پروندگی سیاسی مسعود عرب چودبار میپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
از سال 1392 و پس از بازداشت در زندان‌های اوین و رجایی شهر روزگار می‌گذراند. بازداشت او بر عهده نیروهای امنیتی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و دوران بازجویی اولیه را در سلول‌های انفرادی وابسته به اطلاعات سپاه گذراند. اتهام مسعود عرب چوبدار ارتباط با دوبل متخاصم و افشای اسناد محرمانه اعلام شده است. هرچند جزئیاتی از مصادیق این اتهامات در دست نیست. مسعود عرب چوبدار با همین اتهامات در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد و قاضی ابوالقاسم صلواتی او را به تحمل 3 سال حبس تعزیری محکوم کرد. او بخش عمده گذران دوره محکومیت خود را در بندهای امنیتی زندان رجایی شهر کرج و زندان اوین گذرانده است. آنطور که آقای عرب چوبدار در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران نوشته، این زندانی امنیتی بر اثر فشارهای جسمی و روحی ناشی از بازجویی‌ها و بازداشتش دچار بیماری‌های عصبی شدیدی شده است که مصرف مداوم دارو برای این زندانی امنیتی را الزامی کرده است. در دوره‌ای که مسعود عرب چوبدار زندانی بوده، گاه از دسترسی به داروهایش محروم مانده و همین موضوع باعث تشدید بیماری‌های عصبی و روانی او شده است. تا جایی که عوارض این بیماری منجر به بروز تشنج و مراجعه او به بهداری زندان یا مراکز درمانی تخصصی بیرون از زندان شده است. مسعود عرب چوبدار در دوران حضورش در زندان اوین تهران و رجایی شهر کرج به دلایل مختلف از جمله وضعیت نامناسب خود یا برخورد نامناسب مسئولان زندان با دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی اعتصاب قضا کرده است. او پای نامه‌ها و بیانیه‌های اعتراضی و افشاگرانه زندانیان عقیدتی و سیاسی را نیز در این سال‌ها امضا کرده است. مسعود عرب چوبدار از جمله 11 زندانی است که در جریان حمله ماموران امنیتی به زندانیان سیاسی و عقیدتی بند 350 زندان اوین در فروردین ماه سال 93 در آن بند حضور داشت و پس از آن اتفاق که به پنج شنبه سیاه معروف شده است اعتصاب قضا کرد. مسعود عرب چوبدار در آذر ماه سال 94 با نوشتن نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، اعلام کرد که مدت محکومیت او به پایان رسیده، اما مسئولان زندان از آزادیش جلوگیری کرده اند و او را به تداوم حبس تهدید می کنند. این زندانی امنیتی همچنان در بند 12 زندان رجایی شهر کرج نگاهداری می شود.
خب برنامه ملاقات رو شنیدید. فقط من از شما معذرت خواهی کنم که اسم فردی که آرش در این برنامه به اون پرداخته بود رو اشتباه تلفظ کردم. اسم صحیح ایشون هست مسعود عرب چوبدار. خب از چند خبر تازه بشنوید. حسن روحانی گفته است که عربستان سعودی نمیتواند جنایت خود را با قطع رابطه بپوشاند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در دیدار با وزیر خارجه دانمارک در تهران اقدام عربستان را در قطع رابطه با تهران اقدامی عجیب و اعدام شیخ نمر روحانی معترض شیعه در عربستان را جنایت حرکتی بزرگ خواند و گفت عربستان با این اقدام عجیب نمیتواند آن جنایت را بپوشاند. حسن روحانی در این حال بهترین راه برای رفع اختلافات را مذاکره و دیپلماسی دانست. آقای روحانی در این دیدار همچنین بر آمادگی ایران برای مبارزه با تروریسم و همچنین علاقه‌مندی به گسترش روابط با دانمارک تاکید کرد. آنفولانزای خوکی در یزد جان 7 نفر را گرفت. خبرگزاری ایرنا به نقل از معاون بهداشتی دانشگاه